أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأربعين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در دو جلسه گذشته به اینجا رسید که همه حقایقی که در مسیر کمال انسان و سعادت انسان لازم است، خدای متعال در نهاد ما و فطرت ما و وجود ما قرار داده. اینطور نیست که چیزی کمه، در درون ما نیست و لازم است تا توسط پیامبران و اولیاء خدا از بیرون در درون ما نهاده بشه. همه اون چرا که لازم برای رشد و کمال و سعادت ما در درون ما هست و اصولا معنای عقل هم همینه. وقتی ما عقل داریم و از عقل استفاده کردیم که چیزی را بفهمیم، اگر فهمیدیم یعنی در درون خود یافتیم، پیدا کردیم. اون حقیقتی که در درون ما بود، ما با اون حقیقت رابطه برقرار کردیم و الا فهمیدن هیچ معنای دیگری غیر از این نداره. اگر این معنا رو از برای فهم و فهمیدن نپذیریم، فهمیدن غیر ممکن میشه. وقتی شما تصدیق میکنی گفته دیگری رو که محتوای اون گفته رو و معنای اون کلام رو در خودت میابی، در حقیقت او خبر از درون شما داد و شما به خودت مراجعه کردی، در خودت یافتی، تصدیق میکنی، میگی درسته. اگر گفت دو دو تا میشه چهار تا، چطور میشه که شما میفهمی؟ میگی فهمیدم. وقتی میتونی بگی من فهمیدم که به خودت مراجعه کنی و تصدیق کنی، در درون خودت بیابی که بله درسته، میگی ها فهمیدم، فهمیدم، قبوله. و الا فهمیدن اصلا تحقق پیدا نمی کنه. عقل هم همون نیروی فهمیدنه، همون قوه فهمه که موجب میشه ما ارتباطی با واقعیت عالم برقرار کنیم از درون. اگر این رابطه برقرار شد، عقل داری. اما اگر نمیتونی این رابطه رو برقرار کنی، اینجا الان روشنه، میگیم که مطمئنی روشنه، میتونی قسم بخوری که الان اینجا روشنه؟ اگر گفتی بله قسم میخورم، به همین مقدار عقل داری. اما اگر گفتی که نه، چه میدونم، چشم من شاید خطا میکنه، من چه خبر دارم از خارج از وجود خودم؟ همه اینجور نمیگن. اون کسی که عقلش زائل شده اینجوری میگه، و الا انسانهای عاقل نرمال متعارف واقعیات عالم رو میفهمن. منتها واقعیات بر دو قسم، یه واقعیاتی هست که با عقل معاش فهمیده میشه، مثل همین یا روشنه یا تاریکه، محاسبات ظاهری دنیایی. یه محاسباتی هست که یه واقعیاتی هست که با عقل معاد سلام داری کنند. عقل معاش رو خیلی ها دارن، اما عقل معاد رو هر کسی نداره. یعنی یه واقعیاتی تو عالم وجود داره که پی بردن به اون واقعیات کار هر کسی نیست. حالا بحث ما راجع به عقل معاده. در حقیقت در علم خودشناسی ما با عقل معاد سر کار داریم. تلاش ما بر این است که واقعیاتی رو که با عقل معاد باید دید، اون واقعیات رو که اون دیده دیده واقع بینیست که نهایتاً کمال و سعادت انسان رو میبینه و راه وصول به این کمال رو مشخص میکنه، این واقعیت رو بررسی کنیم که تمام این حقایق در درون خود ماست. یعنی ما باید بهش برسیم. اگر بهش رسیدی یعنی فهمیدی که این عالم واقعیات دیگری غیر از این واقعیات ظاهری که اینجا روشن است اونجا تاریک است، امثال اینها که با حس و چشم و گوش و حواس پنجگانه ادراک میشه، غیر از اینا هم یه چیزای دیگه هم هست. اگر تونستی یه رابطه از درون با اونها برقرار کنی که بگی فهمیدم رسیدم، ازش تعبیر میکنن، میگن که یک رابطه قلبی، رابطه دل، میگن راه خدا رو دو جور میشه رفت، یکی با عقل یکی با دل. الان گفتیم چی؟ یک راه بیشتر نداره، عقلم همون دله. بدون دل اصلا عقل معنا نداره. نمیتونی بگی من فهمیدم الا اینکه با دلت رابطه برقرار کرده باشی. حتی نوری که اینجا وجود داره و شما با این حس بیناییت میبینیش، میگی دیدم، هست، تصدیق میکنه وجودشو در خارج. از کجا آوردی؟ به کجا مراجعه کردی؟ چه رابطه ای برقرار کردی و تصدیق میکنی صحت این قضیه و این خبر رو از کجا آوردی؟ پس یک راه بیشتر برای فهمیدن وجود نداره، اونم راه دله، و همون راه دل اسمش عقله. اون عقلی که در آیات روایات وارد شده که ما رو به اون عقل سفارش کردن که تعقل کنید، یعنی بفهمید یعنی رابطه برد، یعنی ببینید حقایق رو در درون خودتون. اینجور نباشه که بگی که دیگران فهمیدن برای من بسه، کافیه، چه احتیاجی است که من بفهمم؟ این راه راهی است که باید خودت بری. اگر این راه خودت نری، آقا رفته، نتیجه اون راهی رو که او رفته برای شما بیان میکنه، شما هم کیف میکنه، میگید به به، خیلی خوب، خیلی عالی، و فکر میکنی که اینجوری هم میشه به کمال رسید. نه، نمیشه به کمال رسید. این راه راهیست که باید خودت طی کنی. همه ما به دنبال کمال و سعادت خودمون هستیم، یعنی تشنه ورود در بهشت. این خبریست که ما در علم خودشناسی از درون یکایک شما میدیم، به شما خبر میدیم که شما که اینجا اومدی، انگیزه شما و محرک شما به دست آوردن پاسخ این سوال بوده که بهشت کجاست و جهنم کجاست و ما چگونه وارد در بهشت بشیم و از جهنم محفوظ بمونیم. بهشت خوشبختی، بهشت سعادت، همه ما دنبالش. این اجمال رو وقتی به خودت مراجعه میکنی میبینی درسته، هست همینطوره. سنخ مباحث خودشناسی از این قبیله، از این سنخه که از درون شما به شما خبر میده. اگر به درون خودت مراجعه کردی، یافتی، مطلب اثبات شده، دیگه اثبات نداره غیر از این. اینجا ما زور نمیزنیم، ما خبر میدیم. پی بردن به این خبر دیگه کار شماست که این خبر درسته یا درست نیست، این کار شماست. شما هم لازم نیست زور بزنی. چرا؟ چون خبر از خودت به خودت داده شد. اگر خبر از کنار دستیت دادیم، شما میگی سخت شد، حالا من باید بعد از جلسه از او بپرسم ببینم آیا این خبر درست بود یا درست نبود. شما گفتی که کنار دستیت اینجوریه، حالا باید بعدم تحقیق کنم، بررسی کنم، حالا راست میگه، راست نمیگه، از پدرش بپرسم، از مادرش بپرسم، از داداشش تحقیق کنم، اینور اونور، خلاصه آخرش هم گمان ببریم، حدس بزنیم شاید. اما نه، خبر از خود شماست. همین الان یه مراجعه میکنی به خودت، مثل این که همین الان خبر میدیم از درون شما، از اون چرا که داره در درون شما اتفاق میافته. میگیم که همه شما الان در حال شنیدن سخنان من هستید، در حال فکر کردن هستید، در حال نگاه کردن به من هستید. خب اینو کی باید تشخیص بده که درسته یا درست نیست؟ این که شما الان داری میشنوی این مطالبو، داری رو این مطالب فکر میکنی، اینا وقایعی است که در درون شما داره اتفاق میافته. خبری که ما الان از شما دادیم اینه که همه شما به دنبال بهشت سعادت و گریز از جهنم شقاوت هست. این به طور کلی و مجمل مورد قبول همه. مرحله بعد، یک هدف ما بیشتر نداریم، اونم خوشبخت شدنه. یک مقصد بیشتر نداریم، اونم بدبخت نشدنه. این بهشت سعادت کجاست؟ ادعای ما این بود که مقصد ما، راه وصول به مقصد ما در نهاد ما هست. خدای متعال ما رو این گونه خلق کرده از ابتدا که میدونیم داریم، ولی توجه بهش نداریم. یعنی اگر از هر یک از ما سوال بشه بهشت سعادتت کجاست، ابتداعا میگی نمیدونم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر میدونستم که اینجا نمیامدم، اگر میدونستم که سراغ انبیا نمیرفتیم، سراغ قرآن نمیرفتیم، سراغ تعالیم اولیاء خدا نمیرفتیم. اینکه رفتیم و میریم و خواهیم رفت به خاطر اینکه نمیدونیم. اما وقتی مواجه میشی با تعالیم انبیا، وقتی گفتار اونها رو میشنوی، در خودت مییابی، میبینی درسته، آها، میگی فهمیدم، رسیدم بهش. او چی کار کرد؟ او همونی که در حقیقتی که در درون شما بود او رو بیرون کشید و به شما نشون داد، گفت ببین تو داری، ببین بلدی، ببین همه چیز در درون خودت هست. این کار رو میخوام انجام بدیم، ببینیم بهشت سعادت ما در درون ما هست یا نیست. پاسخ این سوال که بهشت کجاست، جهنم کجاست، مهمترین سوال بشر و خواسته انسان همینه که بفهمه بهشت کجاست تا راه بهشت رو بره، جهنم کجاست حواسش رو جمع بکنه و از خودش مراقبت کنه وارد در جهنم نشه. با مراجعه به خودتون ببینید این معنا رو و این تعریف رو از بهشت و جهنم تصدیق میکنید یا نمیکنید، یعنی میفهمید یا نمیفهمید. بهشت اونجاییست که هرچی میخوای بشه، همه چیز مطابق با میل شما باشد. از این تعریف کاملتر، جامعتر یه مراجعه به خودت بکن، ببین چی میشی که ناراحت میشی، خسته میشی، خوشت نمیاد، به هم میریزی، پکر میشی، افسرده میشی و از اون حالات هم بدت میاد، خوشت نمیاد، دوست نداری اونجوری باشی. تمامش اون وقتاییست که یه چیزی میخوای نمیشه، یه خواسته ای داری، میلی داری، به این خواستت نمیرسی، مطابق میلت پیش نمیره، میشه جهنم. پس بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل شما باشد. خب حالا اگر همه چیز مطابق با میل شما باشه، به محض این که بگن موقتیه ها، الان چی میخوای؟ هر چی میخوای الان بهت میدیم، فردا میگیریم ها. نه فردا میگیریم، ممکنه بگیریم، تموم شد. از همین حالا دلت شور میافته، وارد میشی در جهنم، عذاب، نگرانی، اضطراب، دلشوره، نکنه از ما بگیرن، نکنه از دست بره، نکنه این همه تلاش کردیم، زحمت کشیدیم، این همه نعمت داریم، همه اینا رو از ما بگیرن. اگر شما که الان اینجا نشستی، احتمال بدی احتمال واقعی جدی که منشأ اثر باشه در درون شما، همه این نعمتایی رو که الان داری میخوان بگیرن ازت، از سلامتی، از بینایی، از شنوایی، از همینجور ثروت، خونه، زندگی، پدر، ما، هر چی دوست داری. این اسمش چیه؟ جهنم. حالا جهنم خوب جاییه یا بد جاییه؟ تصورشو بکن که جهنم یعنی چی؟ تصور چی؟ تصور وجدانی. به خودت مراجعه کن، ببین جهنم تو وجود شما هست یا نیست؟ تعریف جهنم رو تو خودت میابی یا نمیابی؟ بازم برو سراغ نمیدونم کتاب آقای فلان، آقای کتاب دکتر فلان، کتاب نمیدونم چی. بهترین کتاب خدا در اختیار ما قرار داده و اونم کتاب نفس. این کتاب مطالعه کن. چرا این در و اون در میزنی؟ سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. عیب نداره شما مراجعه به این کتاب و اون کتاب داشته باش، ولی یادت نره، باید خودت بفهمی، یعنی باید در خودت بیابی، باید خودتو در اون کتاب پیدا کنی. اگر اون کتاب این کار رو انجام داد که شما رو به خودت معرفی کرد، شما در حقیقت به خودت مراجعه کردی، کتاب نفستو خوندی، اونو نخوندی. قرآن آینه تمام نمای جان و فطرت انسانه. چرا قرآن میخونیم؟ خوندن قرآن چرا ارزش داره؟ چون آینه است. هر کلاسی رفتی، هر جلسه ای رفتی، اگر آینه بود، یعنی قرآنی بود، شما رو به خودت مراجعه داد، شما رو به خودت معرفی کرد. از امیرالمؤمنین میگه، از پیغمبر خدا میگه، از امام حسن مجتبی میگه، از امام حسین علیه السلام میگه، از هر کی هر کجا میگه، اینها رو آینه قرار میده برای اینکه شما خودت رو پیدا کنی. گاهی گوینده ها، گاهی هم مشکل از شنونده هاست، جوری مطرح میکنن اولیاء خدا رو، به گونه این مطرح میکنن که شما نه فقط خودت رو پیدا نمیکنی، بلکه خودت رو گم میکنی. یعنی این آینه زلال شفاف سیقلی که باید شما رو نشون بده، آینه رو به شما نشون میدن، نه شما رو تو آینه به خودت نشون بدن. خیلی مهمه فرقش بین فهمیدن و نفهمیدنه، عقل و جهله. اگر آینه رو به شما نشون بدن، شما رو در نادانی و نفهمی نگه داشتن. هیچ، تمام تلاش اولیاء خدا، همه زحمت ها هدر رفت. اما اگر وقتی که اونها رو معرفی میکنن، به گونه ای معرفی کنن که شما رو، خودت رو در آینه وجود اونها نشونت بدن، یعنی تو اینی، ببین امیرالمؤمنین رو، ببین زندگیشو، ببین سیرشو، ببین خودت رو پیدا کن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. چند جای بگیم دنیا دیگه، حالا تو دنیا که از قرآن خیلی خبری نیست، کشورهای اسلامی شما سراغ دارید، این آیه رو درشت نوشته باشن، یه جور نصب کرده باشن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم و درست معنی کنن، بر شما باد خودتون، مراجعه به خودتون، خودشناسی. من ندیدم تا حالا جایی نوشته باشم، هر کی دیده بگه. ما بریم دست اونی که اونو نوشته و نصب کرده اونجا ببوسیم، زانو بزنیم، ازش استفاده کنیم. این آیه آیه قرآن نیست، علیکم انفسکم، قرآن میخونی علیکم انفسکم. حالا به تعبیر ایشون میگه که یک کسی پیدا کنید معنای این آیه رو اصلا فهمیده باشه. یعنی چی علیکم انفسکم؟ بر شما بود خودتون، درست معنا کنه. اقرأ کتابک، کتاب خودتو بخون. کفا به نفسک، تو این کتاب همه چیز هست. کفا به نفسک یعنی همه چیز تو این کتاب هست. بعضی میگن این آیه مربوط به قیامته. خب خیلی دیگه بهتر، خیلی بهتر. پس قیامت هم تو شماست. آیه ای که مربوط به قیامته، خدا میگه اقرأ کتابک. عجب، پس قیامت هم اینجاست. از حضرت سوال شد بهش کجاست؟ حضرت فرمود همینجاست. گفت جهنم کجاست؟ گفت اونم همینجاست. آتی کرد، نفهمید. شو خیلی مطلب سنگین بود. گفت آخه چطور میشه همچین چیزی؟ نفهمید، نگرفت. مطلب سنگین، قبوله. الانم در هنوز چیزی نگفتیم، اثبات نکرد، یواش یواش. گفت حضرت گفتش که شب کجاست؟ گفت همینجاست. گفت روز کجاست؟ گفت همینجاست. گفت خب دیدی به این قشنگی، هم شب اینجاست هم روز اینجاست، دو جا نیست، هم اینجا شب هم روز میشه. با یه مثال ذهن او رو راضی کرد، چون میدید بیشتر از این نمیکشه، متوجه نمیشه، کار میبره، زمان باید راه تیک کنه تا بفهمه این چیزا رو. حالا به خودت مراجعه کن، ببین بهشت کجاست؟ آیا غیر از اینه که بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل شما باشد و بماند؟ و بمانه. اگر اینجوری باشه، همین الان به شما بگیم آقا از این به بعد دیگه شما خیالت راحت، هر چی میخوای آماده است، گرفتم نمیشه. یه آدم ثروتمند، قدرتمند، مثلا قوی پیدا بشه، بگه که هر چی میخوای من در خدمت شما، تمام امکاناتی که میخوای من در اختیار شما میگذارم، چه آرزوهایی داری تو دنیا، هر آرزویی داری من برآورده میکنم. اگه بگه خب تا یک سال، به محض این گفت تا یک سال، همش یهو دلت شور میزنه، یه ها قلبت میریزه پایین، جهنم میشه، جهنم درست بدت میاد. اما گفت نه دیگه، همیشه همیشه. یک کسی از این شخصیت های متمکن، ثروتمند، مقتدر، پولدار، با صفا، خدمت آیت الله کوهستانی رسیده بود، رضوان الله تعالی، گفته بود که شما از اینجا که دهات و دهات کوهستان تو بهشهر، شما تشریف برید شهر، اونجا برای شما خونه میگیریم، زندگی درست و هر چی میخوای در اختیار شما میذارم. چه همه یه رو هم صحبت نکنم، تون میره ها،
خوش بذاشت
بهشت
بود،
تعریف بهشت اصلا حالا حالیش نمیشه. آیت الله کوهستانی گفته بود که هرچی بخوام در اختیار منه، گفته بود بله شما بیا شهر، اونجا من شما رو تأمین میکنم، خاطرت جمع بشه. گفته بود که خب تا وقتی زنده ای تأمینم میکنی دیگه، بله و اگه مردی واسه چی کار کنم؟ و حالا اگه بردیم دیگه تو ما خدا بزرگه، گفت همون خدایی که اون موقع بزرگه هم یه ارنش هم بزرگه، برو فکر کاره اون خدایی که اون موقع بخوایی بگی بزرگ، همین الان برای من بزرگه، از همین حالا بزرگه. حالا دیگه خیلی بله وارد نشد تو ریزه کاریاش، اگر که دیگه حالا بمانه. معصوم پیدا نمیشه، معصوم پیدا نمیشه که جامع الاطراف باشه، همه چیزو با هم ببینه. مثلا فرض بکنید که گفت اینو بهش، اینم فهمید که عجب خدا همیشه بزرگه، بعد وقت بره شهر، بعد دیگه خب حالا بده بیا. این میگن عالم ربانی و فقیه سمدانی. الان زیاد نمیشه. بله. جهنم کجاست؟ جهنم اونجاییست که مراتب هم داره دیگه، هیچ چیز، این آخرین درجه شه، اسفل سافلین، درجه اسفل سافلین اونجاییست که هیچ چیز مطابق با میل ما نباشد، یا مطابق با میل ما نماند، میشه جهنم در مقابل بهشت. خب حالا این تعریفیست که قرآن به ما ارائه کرده. شما در موقعی که قرآن رو قرائت میکنی و خودت رو مواجه با قرآن قرار میدی، چگونه ارتباط برقرار میکنی با قرآن؟ میگی باید نسبت به قرآن متعبد باشیم، گاهی از این لفظ استفاده میکنیم، نسبت به قرآن متعبد باشیم، نسبت به این آیه که میفرماید که و فیها ما تشتهی هل انفس، بهشت میدونی کجاست؟ اونجاییست که هرچی اشتها داری، هرچی میخوایی حاضره. تعریفیست که قرآن ارائه میکنه. هیچ سعی بکنی مراجعه کنی به خودت، قرآن رو با همه وجودت بخونی، قرآن رو با همه وجودت بفهمی. تا حالا کسی به شما گفته که سعی کن این آیه های قرآن رو در خودت پیدا کنی؟ به من که تا حالا کسی نگفت. غیر خدا و اولیاء خدا تو دنیا بگردی، اخیراً این روانشناس هم یه چیزایی یاد گرفتن که بگن که خودت باش، مثلا یه چیزایی این حرف رو میزنن.
این تو همونی که به آن میاندیشی.
یه چیزایی بله؟ خودت و عشق. ولی بگن قرآن که میخونی خودتو تو قرآن پیدا کن، بگن نه خودخواهیه، این خودخواهیه، این خیلی زشته. دنبال سعادت خودت میگردی؟ به به به، اشتباه داری میری. سعادت خودت، اسم خودو نیار، خودخواهیه. دنبال این باش دیگران به سعادت برسن، خود رفتی جهنم به درک، دیگران برن تو بهشت. البته اگر اینجور بازش کنی، اینا رو نمیگن ها، ولی وقتی باز نمیشه، اونی که به ذهن میرسه اینه که چی گفته ما باید به فکر خودمون باشیم؟ حضرت علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام تو نهج البلاغه سفارش میکنه که به فکر خودت باش. ما بخونیم میگیم این نشد. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. تمام همتت باید مردم باشن، در حالی که اصلا سعادت، سعادت فردیه، سعادت اجتماعی نداریم. سعادت، سعادت فردیه. اجتماع هم وقتی درست میشه که تک تک افراد، اصلا اجتماع یه مفهومیست که اعتباریه، جز تبود تک تک افراد چیزی دیگه که نداریم. که اینجوری نیست که یه آدم گنده اسمش اجتماعه مثلا، نه، اجتماع یعنی این فرد، اون فرد، اون فرد، اون فرد، اینا همه کنار هم که جمع میشه اسمشو میذاریم اجتماع. حالا اجتماع یه چیزی غیر از شما و شما و شما و شما نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سرنوشت یک قوم و یک جامعه هم تغییر نمیکنه الا اینکه تک تک اینها خودشونو پیدا بکنن. خب حالا میایم سراغ این خودشناسی. بهشت کجاست؟ بهشت با مراجعه به قرآن، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، و هم فی مشتهت انفسهم خالدون. و بماند دیگه، بماند، خالدونش هم لازمه. در اون چرا که اینها میل دارن خلود دارن، خالدن، همونی رو که میخوان خدا بهشون میده و اونی هم که بهشون میده ازشون نمیگیره. خب این بهشت. مراجعه به خودت میکنی میبینی درسته همینطوره، قرآن داره از شما خبر میده. میای سراغ این که خب حالا این بهشت راه وصولش چیه، ما چجوری وارد در این بهشت بشیم. تا حدود و صغور این بهشت رو مشخص نکنیم راه وصول به این بهشت معلوم نمیشه. تعیین حدود و ثغور این بهشت ما با چه وسیله‌ای، با چه ابزاری؟ باز میگیم در خودته، در خودته. راه دور نرو. بیان اول و تعریف اول که ممکنه در ذهن ما بیاد برای بهشت، بهشت سعادت، اونجایی است که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. خب ما کی هستیم و تمایلات ما چیه؟ تا ما برای اینکه به این بهشت سعادت برسیم اون تمایلات رو دنبالش رو بگیریم، ببینیم ما چی میخوایم، کمبودهامون چیه، چی میشه که الان ما جهنمی هستیم، در فشاریم، در زحمتیم، در مصیبتیم، راحت نیستیم، آب خوش از گلمون پایین نمیره، چه اشکال داره، گیر کار کجاست؟ تا اونو درستش کنیم تا مشکلات همش حل بشه. اگر بگیم همه انبیاء و اولیاء خدا آمدن تا همین رو به ما یاد بدن. گزاف گفتیم، غیر از اینه اینقدر اهمیت نداره این مسئله که اگر بگیم همه انبیاء آمدن برای همین، شما به ما بگن ای انسان تو چه تمایلات و چه خواسته ها و چه نیازهایی داری، بگن، نه اینکه ما هم نفهمیم، بگن و ما هم بفهمیم، یعنی تو ما هست، از درون جان ما بیرون بکشن و به ما نشون بدن. خب تمایلات ما چیه؟ تعریف اول، ممکنه عده‌ای باشن که هستن و گفتن که ما جز همین تمایلات ظاهری مربوط به بدن و جسم، شهوت، خوردن، خوابیدن، آشامیدن و امثال اینا، میل و خواسته دیگه‌ای نداریم، همین هست. اگر که پاسخ اینها داده شد ما وارد در بهشت سعادت شدیم. جوابو باید از درون پیدا بکنیم ها، دقت کنید. شما گفتی که بهشت، اون بهشت کجا بود؟ تو درونت بود. اونی که تو میخوای که بهش برسی چه خصوصیتی داشت؟ خصوصیتش این بود که همه چیز مطابق با میل شما باشد و بماند. حالا میگی که اون میل، میدونی کدوم میله؟ میل شکم منه، میل شهوت منه. همه چیز مطابق با شکم شما باشه، مطابق با شهوت شما باشه و بمانه، تموم کار، مسئله حله. یه مراجعه بکنیم به خودمون ببینیم آیا واقعا مسئله حل میشه یا حل نمیشه. یعنی اگر شما خوب بخوری، خوبم بخوری، دیگه هیچی نبخوای، این سوالی است که باید ما به پاسخش در درون خودمون رسیدگی کنیم که انسان چگونه موجودی است. آیا اینو غیر خودشناسی باید پاسخ بده که انسان کیه، من کیم، شما کی؟ آیا ما یعنی همین بدن، همین جسم، همین شهوت، همین شکم، همین دست، پا، چشم، گوش، این ظاهر، من که میگی یعنی همین، یا نه اینها متعلقات به شماست؟ میگی دست من، پای من، شکم من، شهوت من، چشم من، گوش من، نمیگه خود من. باید به خودت مراجعه کنی، به خودت مراجعه کن. وقتی میگی من، چه معنایی رو میفهمی؟ میفهمی چی میگی یا نمیفهمی؟ اولا اینو تکلیف ما رو روشن کن، چون بعضیا که برشم لند تعطیل هم بهشون میگن که
آشو تعطیل
هبن نده، نه هبن نده، نه احمق من هبن نده، احمق من هبن نده بهشون ده. که این هبن نده رو تو این چیز نقل کرده صمدیه، شیخ بها اونجا نقل میکنه که احمق من هبن نده، اونجا بحث میکنه که این کلمه احمق افعل تفضیله یا افعل تفضیل نیست. خبر نده میگن که یه کسی بوده که این خودشو گم کرده بوده، مثلا فرض بکنی تا این حد که سرش میخاریده، خواسته سرشو بخارونه، سر بغل دستیشو بخارونده، بعد بغل دستیش میگفته که چرا سر منو بخارونی؟ گفته من میدیدم هیچ سرم بازم میخوره، هرچی میخوره اونم بازم میخوره. ببینید کجا اشکال پیدا کرده؟ ارتباط با واقعیت تعطیل، این سین قطع شده. خلاصه خودشو گم میشد. اخاب که وقتی میخوابید، اخاب که گم شد گفت من کوشم، منم یا اینه. خلاصه تصمیم گرفت، گفتش که یک کدو نخ کرد و انداخت گردنش، کدو انداخت گردنش که گفت این کدو علامت بشه که من خودمم، عوضی یه موقع یهو نگیرم مثلا سر اونو بخارونم بخوام بده. شب خوابید و رفیق شب پاشد، این انداخت گردن خودش، گردن این ورداش انداخت گردن. این صبح پاشد گفت من کوشم، اگه من منم پس این کدو از گردن تو چی کار میکنه؟ نکنه من تو هم، تو منی. گاهی حالا اینا رو الان میخندیم، شوخی میکنیم و مثلا میخندیم، واقعا یک چنین جونورایی تو این عالم هستن، اسمشون هم دانشمنده. فیلسوفه، مثلا انسان فرهیخته، از این تعبیرها و از این اسم. بله؟ ما اسمشو میذاریم هبندقه، احمق و من هبندقه. یه مراجعه به خودت کن، خودتو میابی یا نمیابی؟ میفهمی وقتی میگی من یعنی چی یا نمیفهمی؟ اگه میفهمی وقتی میگی من یعنی چی، حالا وقتی میگی چشم من همون معنا رو قصد میکنی؟ همون معنا رو میفهمی ازش؟ اینه دیگه، من دیگه زور نباید بزنم، اینه دیگه شما باید زور بزنی. اگر دیدی نمیفهمی من چی میگم، دیگه به من فشار نیار، به من زور نه، دیگه بس بحث نکن. اینجا دولاب یک کدو بخر، البته خیال دولابم معروف، کدو گیر نیوردی یه خیال بنداز گردنه. اینجا شما باید به خودت مراجعه کنی و مایه بذاری. یه مراجعه به خودت میکنی، معونم نداره. وقتی میگی من با وقتی میگی شکم من فرقی به قائل نیستی. و برای نزدیک شدن به ذهنت. اگر گفتی دست من خود منم، این دستو اگه قطع کنن، این منی که قبلا میگفتی من، حالا منی که میگی یه معنای دیگه شد، معناش عوض شد. وقتی میگی من، چی معنا رو قطع میکردی؟ حالا این دست رفت، رفتی جبهه انشالله، نصف بدنت رفت، جانباز 50% میگم. نصفش رفت، یه پا، یه دست، یه گوش، یه چشم، همینجور نصفش رفت. حالا وقتی قبلا میگفتی من، حالا میخوای بگی من، میگی من یا میگی نیم من؟ واقعا حیف ما این بحثا رو چه کنیم، توی زمانه ای قرار گرفتیم با یه مشت هبنده های بله لخت دنیا رو داریم میگیم. شما که خب تا میتونید سعی بکنید فهم داشته باشید، شعور داشته باشید، نمیگم علم داشته باشید. علم اتفاقا گاهی اوقات علم فهم و شعور از انسان میگیره. علم یعنی کار لفظی کردن، هی بحثای لفظی کردن، تو الفاظ گم شدن. چقدر دانشمندانی که شما هم میشناسید، به بزرگی هم میشناسید و انحراف در عقیده پیدا کردن به خاطر اینکه تو الفاظ گم شدن. در الفاظ میخوان دنبال حقیقت بگردن که ببینم این لفظ رو کنار این لفظ بذاریم این نتیجه رو میده یا نمیده. اسمش هم میذارن منطق، علم منطق. استدلال اسم بعد هم میگن استدلال کرده ایم. هرچی میگی بابا فهم داشته باش، شعور داشته باش، میگه نه استدلال کن، استدلال کن، منطق داشته باش، برو پی کارت. امو دیگه من تو میابی یا من تو نمیابی؟ اینجوری که نمیشه. بگو مثلا فرض کنید که شکل اول، قیاس شکل اول، قیاس شکل فلزا ما به رفقا و دوستانی که میخوان طلبه بشن و طلبه شدن اینها میگیم که قبل از این که طلبه بشید منطق بخونید، فلسفه بخونید، اصول بخونید، این دروس و حوزه رو بخونید، اول خودتون رو پیدا کنید. خودشناسی مقدمه بر تمام علوم و تمام بر همه چیزه. معرفت و نفس انفع المعارف، از حضرت علی علیه السلام. معرفت النفس انفع المعارف، از معرفت النفس شروع کن، بعد برو عربی بخون، بعد برو منطق بخون. هر چی بخونی وقت تو منطق داری بخونی خودتو پیدا میکنی. فلزا اشکال اونا هم که منطق نوشتن رو میفهمی، یا اینجاش اشکال داره، به این دلیل به این دلیل. اشکال اونایی که فلسفه نوشتن رو میفهمی، نمیگیم نخون و بخون، ولی به موقعش بخون. یه وقتی بخون که خودت پیدا کرده باشی، یه وقتی نخون که خودت گمی، اونم میخونی گمتر میشی، راه هدایت به روی شما بسته میشه. دیگه یه کسی دیگه هم پیدا بشه، خود امام زمان علیه السلام هم بیاد، دیگه نمیتونه شما رو درست کنه. یعنی چنان خرابکاری میکنی، چنان خرابکاری میکنی که قابل اصلاح نیست الا با همون چدو و خیار و مثلا همسان
شما انتران که شما راه نمان میکنم استادش هم نیستی فقط بگردی پرتغال خوش پیدا کنم موقع یعنی تو یعنی تو خودتر شما مدنی استاد خودشناسی وجود داره که مثلا عوض برم اونچه بدترم با دتر اونا نیستن دیگه
نخونن بهتره خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه بفرمود که تهذیب اخلاق مقدمه بر تعلیم بعد دیگه میبینید کسی گوش نمیکنه سیاس حالیش نمیشه امام داره چی میگه اگه حالا دیالا با هم دیگه هم باشه اب نداره حالا با هم هم بود اب نداره نمیدونم حالا پخش میکنه تلویزیون این سخنرانی امام رو پخش نمیکنه بعد فهمونده حال اب نداره با هم دیگه هم شروع کنید دید گوش نمی کنن آخه گوش نمی کنن بخواد بگه که اول تهذیب بعد حوزه هیچی حوزه ها تعطیل میشه همه رو باید جمع بکنن باید کار رو نمی کنن و گوش هم نمی کارشون ادامه می دن الان شما ببینید تو حوزه همه شده تحصیل علم شده تعلیم و به دانشگاه هم که نزدیک شده و با دانشگاه هم وحدت پیدا کرده و همونجوری که تو دانشگاه برای مدرک درس خونن تو حوزه هم دیگه به حمدالله به لطف خدا برای مدرک درس خونن و همون مسیری که دانشگاه طی میکنه و بی سواد تحویل جامعه میده حوزه هم همون راهو داره استراق نه ما وحدت ما میگیم همه شون این هم هم همه شون این هم هم بله امتحان میگیرن ما غافلیم از این که چرا بزرگان ما در گذشته گفتن امتحان تو حوزه نباید باشه یه موقع یه بچه طلبه میاد که تازه شروع کرده درس خوندن میگه آقا ما حاضر نیستیم امتحان بدیم خب این میخواد تنبلی کنه این میگن که مثلا باید امتحان بدیم نمیخواد درس بخونه میخواد از زیر کار در بره هزار یک احتمال در موردش داده میشه تازه احتمالش قطعی هم نیست اما یه مرجع تقلید مثل استبول حسن اصفهانی که با امام زمان علیه السلام معروف بود ارتباط داره او میاد وامیسته در مقابل خیلی از بزرگان که اینا میگفتن که باید امتحان بگیریم وای میسته میگه نظم حوزه در بی نظمیه حق ندارید امتحان بگیرید بذارید این انگیزه های الهی که در طلبه ها برای درس خوندن هست این انگیزه ها باقی بمونه ما درس رو میخواییم چیکار ما علم رو میخواییم چیکار ما اخلاص میخواییم ما تقوا میخواییم ما صفا میخواییم ما تهذیب میخواییم علمی میخواییم که به دنبالش که از روی صفا و صداقت بلند شده ولی برای گرفتن شهریه برای نرفتن سربازی برای نمیدونم چیز مدرک حالا بعضی چیزای دیگر هم بعضی رفقا وجدان کردن بله پس در پاسخ این تعریف از بهشت این تعریف ناقص چرا؟ به خاطر اینکه حقیقت انسان غیر از مرکبش و متعلقاتشه من ما غیر از متعلقات ماست یک دو نیازهای ما هم تمایلات ما هم غیر از تمایلات مرکب ماست که این قسمش رو باز نکردیم و نرسیدیم توضیح بدیم که چطور تمایلات ما هم غیر از تمایلات مرکب ماست خود ما رو عرض کردیم تمایلاتمون رو عرض نکردیم و گذشته از این که این نعمتهای دنیایی اینها بقا نداره و هزار و یک اشکال داره که شدنی نیست که ما تو دنیا وارد در این بهشتی که تعریفشو کردیم و در وجودمون یافتیم بشیم امکانش نیست و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.